این ائتلاف سازی هاست که ما مشاهده میکنیم.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر از شما از اینکه این اطلاعات خوبو به ما دادید. انشالله در روزهای آینده هم حتما در مورد این موضوع و ابعاد گسترده این موضوع با شما گفتگو خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما آقای دکتر داوود احمدی. متشکرم از شما. دکتر داوود احمدزاده بودن، کارشناس مسائل غرب آسیا، که درباره بحث معامله قرن با ایشون گفتگو کردن. علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با برنامه افق‌های نو رادیو گفتگو با اشاره به نص صریح بیانیه گام دوم مبنی بر لزوم انقلابی بودن در تمام سطوح جامعه و کشور گفت انقلابی بودن موجب تغییر پارادایم و رفتار اقتصادی جوانان طبق بیانیه گام دوم انقلاب است. خب این روزها کم کم موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی داغ میشه و در مورد بحث نماینده اسلحه و مجلس کارآمد به گفتگوهای زیادی صورت میگیره، هم در بین مردم و هم در بین کارشناسان، تا انشالله در روز دوم اسفند ماه همه پای صندوقهای رای به نماینده اسلحه رای بدیم. گفتگو میکنم با آقای دکتر یاسر برخورداری، معاون پژوهشکده سیاست‌های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره ایجاد مجلس قوی و کارآمد. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شما بگید حضور پرقدرت در انتخابات مجلس تا چه اندازه میتونه کشور رو در عرصه‌های جهانی قدرتمند کنه؟ این به حال موضوعی هستش که رهبر انقلاب هم بیان کردند. تبیین شما رو بشنویم.
به خدمتتون عرض میکنم که انتخابات از منظر علم سیاست که ما بهش میپردازیم برای مردم واقعا و برای حکومت در مرحله بعد درباره هر دوی اینها هم حق و هم تکلیف هست. یعنی اینکه ما در انتخابات معمولاً بر جنبه تکلیفی حضور مردم در انتخابات بسیار بیشتر می‌پردازیم تا حقوقی که مردم در این انتخاب دارند. ببینید، به نظر من عرصه انتخابات هم برای یک نظام سیاسی و هم برای مردمی که دارن در اون نظام سیاسی زیست می‌کنن، برای هر دو می‌تونه مفید فایده باشه و به نوعی فرصت بسیار خوبی باشه، و اگر با ترتیبات خوبی مواجه نشیم میتونه تهدید هم تلقی بشه، مخصوصا برای کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که در یک منطقه بسیار ویژه از نظر جغرافیایی سیاسی قرار داره و همواره کشورهای مختلفی دوست داشتن که در این کشور تاخت و تازی انجام بدن، از منابع این کشور برای منافع خودشون بهره برداری بکنن. به نظر میرسه که مجلس شورای اسلامی و انتخابات اون مهمترین انتخاباتی است که ما در کشور برگزار میکنیم، به خاطر اینکه ما در قانون اساسیمون واقعا مجلس شورای اسلامی دارای جایگاه بسیار ویژه‌ای هست. شما نگاه میکنید میبینید که نظام سیاسی ما یک نظام ریاستی هست، یعنی به معنای اینکه رئیس جمهور بیشترین فضای کار اجرایی در اختیار داره، اما هیئت دولت رئیس جمهور و خدمت عرض کنم بسیاری از برنامه‌هایی که دولت باید انجام بده باید از فیلتر مجلس شورای اسلامی عبور بکنه، باید تایید مجلس شورای اسلامی رو داشته باشه. بر همین مبنا تشکیل شدن یک مجلس کارآمد بدین معنا که اولویت‌ها رو بشناسه، بدونه کجاها باید ورود بکنه، چطور باید ورود بکنه، به کجاها بیشتر باید تمرکز داشته باشه. یه نکته‌ای رو رهبری در خطبه های نمازجمعه‌ای که داشتن بعد از شهادت سردار سلیمانی بهش اشاره کردن و نکته بسیار راهبردی بود این بود که واقعا ما در کشور نباید معطل کارهای حاشیه‌ای بشیم، یعنی کارهای حاشیه‌ای خدمت رو عرض کنم که برجسته بشه و در پس اون ما کارهای اساسی خودمون فراموش بکنیم. یک مجلس کارآمد به نظر من میتونه بسیار فرصت‌های خوبی رو برای اقشار مختلف مردم مهیا بکنه و در قید اون هم یک مجلس ناکارآمد میتونه متاسفانه بسیاری از فرصت‌ها رو به بلیه فرصت‌سوزی تبدیل بکنه. از این منظر ما باید با مردم به گونه‌ای صحبت بکنیم و مردم ما به گونه‌ای خدمت رو از کنم که حضور خودشون در این عرصه به اثبات برسونن که یک مجلس کارآمدی تشکیل بشه که بتونه مسائل اصلی و اساسی رو تشخیص بده و به اونها اولویت بخشی بکنه. متاسفانه در برخی از برها ما مواجه با این بودیم که بخش‌های مختلفی از بالاخره کسانی که رأی آوردن یا خدمتتون عرض بکنم که ورود کردن در عرصه‌های و مسئولیت‌های رو پذیرفتن به این اولویت‌ها زیاد توجه نکردن و ما در برخی از مواقع متاسفانه دچار خسارت‌هایی شدیم.
درسته، به هر حال مجلس کارآمد هم تشکیل نمیشه مگر با انتخاب افراد شجاع، افراد دغدغه‌مند، افراد متخصص. شما بگید از این به هر حال صفاتی که یک کاندیدا باید داشته باشه تا مردم به هر حال او رو بشناسن و بهش رأی بدن، درسته؟
بله، من فکر میکنم که ما چند تا شاخص رو الان به راحتی میتونیم در موردش صحبت بکنیم که در موردش اجماع نظر نخبگانی و خبرگانی وجود داره. یکیش همین بود که شما هم بهش اشاره کردید، واقعا الان بحث کارآمدی، لیاقت، عرضه، کارنامه خوب، شجاعت، پاکدستی، یعنی این که بالاخره ما کارنامه افراد الان جلوی چشممون هست. خیلی از افرادی که میان خودشون در معرض انتخاب قرار میگیرن، واقعا ما به کارنامهشون مراجعه بکنیم. یکی از بهترین راههایی که میتونیم برسیم به این که آیا این فرد و تفکر این فرد و گفتمانی که این فرد داره ازش حمایت میکنه آیا واقعا کارآمد هست، آیا واقعا پاکدست هست، آیا واقعا به عدالت، به اون مفهومی که به عنوان کارویژه نظام اسلامی بهش میپردازیم اعتقاد داره، آیا واقعا خدمتتون عرض بکنم که مؤمن به اون فضایی که درش انقلاب اسلامی رخ داده هست. یعنی که ما نگاه میکنیم میبینیم که این 40 سال هر جا روحیه انقلابی بوده آقای اصلاخانی عزیز، ما تونستیم منافع کشورم رو تامین بکنیم. شما نگاه میکنید ببینید که مدیریت انقلابی در عرصه هایی مثال عرض میکنم مثل عرصه موشکی ما ورود کرده، امروز ما در عرصه موشکی چنان توانمندی داریم که میتونیم منافع کشورم رو تامین بکنیم. در خیلی از مواقع میبینیم که نه، ما روحیه انقلابی و مدیریت انقلابی رو گذاشتیم کنار یا صرفا از اون تعریفی به دست دادیم که اون تعریف مطابق واقعیت نبوده است و دچار بسیار اشکالاتی شدیم. نکته‌ای که میخوام به شما عرض بکنم اینه که واقعا مردم توی این انتخابات دیگه فکر نمی‌کنم که به شعارها کاری داشته باشن، میرن سراغ کارنامه‌های افراد، میرن سراغ این که واقعا این آدمایی که خودشون رو توی این معرض قرار دادن واقعا آیا مؤمن به شعارهای انقلابی هستن، آیا اون شجاعتی رو که الان مردم انتظار دارن ازشون دارا هستن، آیا واقعا اون پاکدستی رو که شده یک مطالبه عمومی و مردم واقعا پاکدستی رو به عنوان یک شاخص میشناسن و بهش علاقه دارن و بهش رغبت نشون میدن، آیا دارای اون هستن. مجموع اینها فکر میکنم که در دوم اسفند سبب ساز این بشه، علارغم اینکه خب ما در معرض بسیاری از مؤلفه هایی هستیم که میخوان مردم رو بالاخره دلسرد بکنن و برخی از این بحث ها هم واقعا نشأت گرفته از این هستش که خب خیلی از فضاهای اجرایی ما نتونستن به مطالبات به حق مردم پاسخ بدن متاسفانه، اما مردم خب نشون دادن که خیلی از مواقع اینها رو تمیز میگن، یعنی که میدونن که یک اشکالی که در بخشی از فضای اجرایی ما هست با اصل و اون اساس نظام و کشور و کشور ایران که در این منطقه بحران‌زده تونسته هویت تمدن تاریخی خودش رو به خوبی حفظ و حراست بکنه ارتباطی نداره و به همین علت من فکر میکنم که دوم اسفند مردم ما برای انتخابات حضور خوبی رو خواهند داشت.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر یاسر برخورداری، معاون پژوهشکده سیاست‌های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. سپاسگزارم از شما.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. خب ساعت 12:39 هستش، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو و برنامه زنده رویداد 301035 همچنان سامانه پیامکی ماست. رضاخواه کارشناس مسائل آمریکا در گفتگو با برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو درباره تنش‌های موجود در آمریکا بیان کرد. در پی حاشیه‌های سخنرانی ترامپ در کنگره، احتمالاً تنش‌ها و قطبی‌سازی در سیاست داخلی آمریکا را افزایش خواهد داد. خب بریم به سراغ بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران. من قبل از اینکه برنامه شروع بشه داشتم بازار رو رصد می‌کردم. امروز شاخص با رشد قابل توجهی همراه بود، حدود 9000 واحد رشد داشته شاخص و روزهای خوبی رو بازار سرمایه داره سپری میکنه. همچنان این توصیه به کسانی که قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه رو دارن اینه که هیجان زده در این بازار وارد نشن و عمل نکنن، چون به هر حال ممکنه دچار ضرر و زیان بشن. حتما اگر برای اولین بار هستش که میخواین وارد بازار سرمایه بشید، حتما از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری وارد بشید که ریسک بسیار کمتری داره و انشالله که موفق باشید. دکتر احسان آمری مقدم، مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، میهمان تلفنی ما هستن. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم، مندم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز و محترم این ساعت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شما بگید، به حال وقتی بورس داره فعال و خوب عمل میکنه، به حال میتونه بخشی از نقدینگی کشور رو به حال جمع بکنه. چقدر این نقش بورس چقدر هستش در این قضیه؟
عرضم به حضور شما، من حالا به عنوان مقدمم در صحبتام بهش اشاره بکنم، یه دو سه تا اعداد و ارقام میدم تا بله. ذهن مخاطب بتونه به قول معروف این تحلیل رو خودش داشته باشه و متوجه نقش و جایگاه بازار سرمایه به ویژه از بعد این موضوع که شما فرمودین، جمع‌آوری نقدینگی که در اقتصاد ما وجود اومده و داره متوجه بشن شنوندگان عزیز. ما در سال 84، حالا یه مقایسه، ما 14 ساله رو انجام دادیم، سال 84 تقریبا نقدینگی در اقتصاد کشور ما 70 از موضوع شما 1000 میلیارد تومان بوده.
بله.
در اون زمان حجم معاملات روزانه در بازار سرمایه، حالا بورس فرابورس مجموع معاملاتی که انجام میشد، چیزی حدود 10 الی 15 میلیارد تومان بوده. ما اگر این نسبت رو حساب بکنیم، نسبت حجم معاملات روزانه بازار در سال 84 به نسبت نقدینگی اقتصاد ایران، چیزی حدود 0.02% میشه. ولی حالا ما میایم جلوتر و این عدد رو برای امسال 14 سال میایم جلوتر، این مجددا محاسبه میکنیم. خب نقدینگی که عددش حالا عدد خودی داره، ولی اون عددی که حالا ژورنالیستی هم هست احتمالاً شنوندگان هم اطلاع داشته، 2000 میلیارد تومان ما نقدینگی که در اقتصاد ایران در حال حاضر وجود داره.
بله.
و حجم معاملات روزانه بازار چیزی بین، حالا روزها متفاوت، 6 الی 10 هزار میلیارد تومان ارزش به قول من حجم معاملاتیه که انجام میشه در بازار سرمایه‌مون، مخصوصا این اواخر که حالا دوستانی که تازه وارد شدن یا تغییر میکنن به طور حرفه‌ای، مخصوصا امسال اعداد خیلی تقریبا جا افتاده و کاملا مشخصی هست، 6 تا 10 هزار میلیارد تومان روزانه معاملات انجام میشه. اون نسبتی که برای سال 84 ما 0.02% حساب کردیم الان به 0.5% رسیده.
بله.
و این در 14 سال گذشته حاکی از عمق بازار سرمایه و این نسبت 25 برابر شده. 25 برابر قدرت بازار سرمایه در جذب نقدینگی مؤثرتر بود در اقتصاد ما و اثرات مثبتش هم داریم میبینیم و انشالله حالا با سیاستهایی که در نظر گرفته شده، فرهنگسازی حضور بیشتر مردم، سمت سو دادن به نقدینگی که باز هنوز هم در اقتصاد شاید در فضاها و بازارهای مالی که غیر مولد هستن حضور داره به این سمت بیاد، ما انشاءالله شاهد برکات بیشتری هم خواهیم بود.
درسته. تازه حالا این روندی که شما بهش اشاره کردید از حالا سال 84 تا سال 98 در حالی هم هستش که تبلیغات به اون صورتی روی این بازار انجام نمیشه و خیلی از مردم شاید اطلاع ندارن که در بورس داره چه اتفاقی میفته. به هر حال بازار شفافی که قابلیت داره سرمایه ها رو جمع بکنه، هم باعث رشد در تولید میشه، هم در صادرات میشه و اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشور میفته. تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی میتونه از این طریق صورت بگیره. به هر حال این فرهنگ سازی که شما گفتید خیلی مهمه و حتما عزمش هم باید در دولت‌ها باشه آقای دکتر، درسته؟
بله حتما. میگم حالا حتی امسال هم به طور ویژه ما حالا خب دوستان هستن در مجموعه سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت اقتصاد، حالا بورس‌های مربوطه، بورس کالا، انرژی، فرابورس، بورس اوراق بهادار تهران و سایر ارکان همه در تلاش هستن. از ابتدای امسال خب این به قول معروف توفیق حاصل شده برای بازار سرمایه، برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته، پیش‌بینی‌ها شده، هرچند در بعضی مواقع خب این استقبال و ازدحام بیش از حالا برنامه‌ریزی‌هایی بود که انجام شده بود، خیلی خب خوشبختانه بگیم که بیشتر از اون انتظارات بود انجام شده، ولی در هر صورت ما صحبت‌های مقدماتی شما بود خیلی به جا اشاره کردیم. ما همچنان هم در حوزه فرهنگ سازی و تبلیغ بازار سرمایه یه کوچولو ترس و دلهره رو داریم از این بابت که علاقه‌مندان به صورت مستقیم وارد نشن، چون الان یک مقدار حالا جذابیت های ورود مستقیم برای سرمایه گذارا بیشتره، طبیعتا رصد میکنن، به گوششون میخوره یا اخبار بهشون میرسه، مثلا فلان سهم، فلان نماد، از اول هفته من خریدم اینقدر شده، تو هم مثلا وارد شو این نماد رو بخر. اما این واقعا یک چاقوی دو لبه و ریسک خیلی زیادی داره. ما مواردی داریم که خب همین هیجان بازار تو قلله به قول معروف قله وارد شده، توی جایی که باید خالی میکرده خارج میشده، از بازار نشده و اون اصل سرمایه‌اش از بین رفته. ما همچنان در کلیه زیرمجموعه در عنوان راه اول و اصلیمون اینه، دوستانی که حالا از تمایل دارن به حضور در بازار سرمایه، که این حق طبیعی هر ایرانی هست که حضور داشته باشه در یک بازار مالی قانونی، از معافیت‌هاش، از مزایاش استفاده بکنه بدون هیچ ترس و لرزی، پولش رو در اختیار به قول من بازار سرمایه در اقتصاد کشورش قرار بده، ولی از طریق غیر مستقیم، صندوق‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های سبدگردانی، هم اینطوری از منفعت و به قول معروف این توفیق بازار سرمایه که امسال خب تقریبا ما 146% 147% بازدهی رو داشتیم تا هفته اول بهمن ما بهره‌مند بشن، هم از اون طرف یه به قول معروف پوشش ریسکی داده باشن نسبت به اصل سرمایهشون که خدای نکرده در فراز و فرودهای ناگهانی دچار ضرر و زیان از اصل سرمایه نشوند.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر از اطلاعاتی که به ما دادید. انشالله اینقدر خبرهای بورس خبرهای خوبی باشه که ما هم تونتون مزاحم شما بشیم و از این خبرها از شما بشنویم. خیلی سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. انشالله که به قول معروف در آستانه جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی هم هستیم، برای همه مردم ایران از لحاظ اقتصادی ایام پربرکتی رو شاهد باشیم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون. در مورد بورس اوراق بهادار تهران صحبت کردیم. شاید شما هموطنان عزیز هم بخواید سرمایه گذاری در بورس بکنید، راهش این هستش که به کارگزاری هایی که هستش در شهرهای مختلف میتونید مراجعه بکنید و از طریق صندوق های سرمایه گذاری بر اساس اون میزان بودجه‌ای که دارید میتونید عمل بکنید و سرمایه گذاری در بورس رو آغاز بکنید. خب همونطور که اشاره کردم امروز 19 بهمن ماه هستش، سال روز بیعت همافران با امام خمینی رحمت الله علیه، امروز دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو داشتیم با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند باید قوی شویم تا جنگ نشود و تهدید دشمن تمام شود. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا صبح امروز در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش واقعه 19 بهمن سال 1357 را نتیجه اطمینان امام خمینی رحمت الله علیه و مبارزان به وعده الهی دانستند و گفتند اگر تفکر تخلف ناپذیر بودن وعده الهی در جامعه حاکم شود و مسئولان هوشیارانه عمل کنند، تهدیدها به فرصت تبدیل خواهد شد و تحریم میتواند عامل نجات کشور از وابستگی به نفت و حل بسیاری از مشکلات شود. خب بریم یک موضوع دیگر رو مورد بررسی قرار بدیم. ساعت 12:50 هستش. همچنان شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. سازوکار مالیات ستانی از خانه های خالی مشخص شد. واریز 50% مالیات به حساب شهرداری ها. میخوام گفتگو کنم با دکتر محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی شهر و استان تهران. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم جناب آقای افراخانی، خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شما توضیح بدید با این سازوکار مشخصا چقدر آیدی متوجه نظام مالیاتی کشور میشه و اصلا چطور باید شفاف بشه که این درآمد صرف هزینه های زیرساختی کشور میشه یا اصلا کجا میره این پولا؟
عرض کنم خدمتتون که ما در اصلاحیه قانون در سال 1994 که از سال 95 قابل اجرا بود، در ماده 54 مکررش پیش بینی شد که واحدهای مسکونی که در شهرهای بالای 1000 نفر جمعیت هست با سازوکاری که سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم میکنه شناسایی بشن املاک و بعد معادل مالیات اجاره، البته با یه فرصتی مثلا سال اول به همون شکل بدون مالیات باشه، در سال دوم نصف مالیات اجاره و در سال سوم معادل مالیات اجاره و سال چهارم هم 1.5 برابر مالیات اجاره رو اخذ بکنیم.
درسته.
این منوط بر این بود که اون سامانه املاک را بیفته. آقای وزیر محترم راه و شهرسازی هم اعلام کردن که امسال این سامانه رو تقریبا میتونن تا فاز اول جوابگوی شهرهای بزرگ باشن و این اطلاعات رو در اختیار ما هم انجام قرار بدن، ولی یه نگرانی در کمیسیون تلفیق بودجه هست که پیشنهاد بدن این اطلاعات رو شهرداری هم میتونه در اختیار سازمان مالیاتی قرار بده و اگر این کار رو بکنه در واقع بیایم 50% این مالیات رو برای خود شهرداری ها در نظر بگیریم و بقیهش رو در خزانه کشور قرار بگیره. اینکه واقعا ما با چه حجمی از این مبالغ روبرو هستیم اطلاعات و آمار دقیقی رو نداریم، چون خود اون آمار به اصطلاح منازل خالی از سکنه رو ما هنوز جمع‌آوری نکردیم تا ببینیم چه میزان بودجه از این مالیات به دست میاد. اما به هر حال نگرانی نماینده های مجلس اینه که این چند سال به هر حال این کار را نیفتاده و این میتونه مؤثر باشه در کاهش در واقع قیمت های اجاره و اونهایی که خونه ها رو خالی گذاشتن تا قیمت ها رشد بکنه و بفروشن، اونها مجاب میشن که منازلشون رو اجاره بدن و اگر اجاره ندن ما مالیات اجاره رو از اونها خواهیم گرفت.
درسته. توی صحبتاتون گفتین آماری از خانه های خالی وجود نداره آقای دکتر؟
حداقل ما آمار دقیقی رو اعلام نشده، چون باید یک مرجع رسمی به ما اعلام بکنه.
درسته.
مثل همین سامانه در واقع املاک و اسکان کشور که اونها هم نتونستن به یک ارقام معینی برسن. ببینید اینا قرار بود که از اطلاعات آژانس‌های املاک جمع‌آوری بشه و اطلاعاتی هم از در واقع شهرداری بابت خونه‌هایی که ساخته میشه بگیرن و یک مقدار به اصطلاح اطلاعات میدانی هم جمع‌آوری بشه و به صورت رسمی اعلام بکنن که در کدوم نقطه خونه‌ای بس برها ساخته شده بیش از یک ساله که خالی مونده تا سازمان مالیاتی مطالبه مالیات رو انجام بده. چون این سازوکار کامل نشده اعداد و ارقام حدسی میشه گفت اما ارقام دقیقی نیست.
خب اینم خودش یک موضوع قابل تأملی هستش. به هر حال در مورد خانه‌های خالی و بحث مالیات ستانی از خانه‌های خالی بحث‌های گسترده‌ای شده، هم در دولت و هم در مجلس، هم در بدنه کارشناسی کشور بحث‌های زیادی شده. اینکه ما یک آمار دقیقی از خانه‌های خالی نداریم، این هم موضوع مهمی هستش. مجلس به هر حال داره تصمیم گیری می‌کنه در مورد بحث خانه‌های خالی، ولی اینکه ما هنوز نمی‌دونیم که چقدر خانه خالی در شهرهامون وجود داره، مثلا خانه‌های خالی برای کیا هستش، کیا ایجاد کردن، اینم به هر حال قابل تأمل هستش دیگه.
به همین دلیل بود که نگرانی کمیسیون ترفیق این بود که اطلاعات شهرداری با توجه به اینکه عوارض سالیانه وضع میکنه و مجوزهای ساخت و ساز رو هم او انجام میده، این اطلاعات در شهرداری موجوده و اونها میتونن با یک کوششی این اطلاعات رو به در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدن. البته تو همین قانون هم همچنان وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو هم مجاب شدن اطلاعاتی اگر در این زمینه دارن در اختیار قرار بدن. میدونید دیگه خانه‌های خالی معمولا قبض برقشون، خب مصرف برقشون جز آبونمان وجود نداره و میتونه از این راه‌ها به دست بیاد. پیشبینی کمیسیونه و حالا باید منتظر باشیم ببینیم در صحن علنی آیا این تصویب میشود یا نه.
حالا اینکه بگیم آمارها وجود نداره یا اینکه حالا قابل پذیرش نیستش، یعنی منطقی نیستش اصلا،
اما آمار وجود نداره. به هر حال میدونید وقتی که شما میخواید رسما از یه وزارتخونه چیز رو اعلام بکنید باید کامل و جامع باشه.
بله،
نه
اینکه
اصلا آماری نباشه.
بله نه قطعا درسته، ولی موضوع مالیات ستانی از خانه های خالی آقای دکتر به هر حال با فشارهایی همراه بوده دیگه. حالا اون گروه هایی که صاحبان این خانه ها هستن، حالا بعضا گفته میشه بانک ها یا جاهای دیگه، به هر حال اونها شاید مانع بشن توی این قضیه، ولی به هر حال باید یک عزم جدی توی این قضیه وجود داشته باشه تا به هر حال این حجمی از خانه های خالی که در شهرهای بزرگ هم هستن عمدتاً و در نقاط به هر حال بالا شهر استانهایی که به هر حال پر جمعیت هستن این خانه ها قرار دارن، به هر حال به گونه ای باشه که این مالیات ستانی باعث بشه هم قیمت مسکن در شهرها اندکی متعادل بشه و هم به هر حال کسانی که واقعا به دنبال خانه هستن و مشکل دارن توی این قضیه اسیر این باندبازی ها و اسیر این سفته بازی ها توی این قصه نشن انشاءالله.
انشاءالله من فکر میکنم خب به هر حال این موضوع در فصل چند ساله اخیر خیلی مؤثره، ولی در یه سالهایی که جذابیت خرید و فروش خونه بالا میره معمولا یه چنین آمار خیلی قابل توجهی وجود نداره. ولی تو این چند سال خیلی ضروری به نظر میرسه و ما فکر میکنیم اگر این کار را بیفته حتی وضعیت مالیات بر اجاره ما که در بعضی جا اطلاعات کمی داریم
بله.
اون هم در واقع رونق میگیره و حداقل در این حوزه هم میشه عدالت مالیاتی رو رعایت کرد.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی شهر و استان تهران. خیلی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم. قربانتون.
متشکرم. با آقای دکتر ابراهیمی درباره بحث مالیات ستانی از خانه های خالی گفتگو کردم. خب به پایان برنامه رویداد رسیدیم. خیلی ممنونم و سپاسگزار از اینکه امروز هم همراه ما بودید. وقت بخیر، خدا نگهدار.